برنامه روزی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 25 سپتامبر این موضوع را داریم. در انتظار بازگشت به وطن در مرز روسیه شهرک خیمه های صدهم مجرون بند مانده پیدا می شود. برای نداشتن نقاب طبی در دانشگاه ها جزا می دهند و چی گونه دانشجویان توجیک زیر زبان خط امضا می گذارند.
این درس هر می شود تا سینفات نداشته باشی درس ها نمی مانند رو مدن.
و در قندهار اولین مرکز فیتنس برای زنان تاسیس یافت. بعضی روشن فکران مشبه را مکانی بد اخلاقی می پندارند.
چیزی که مرا خیلی ناراحت ساخت عکس العمل مردای ما بودن، مخصوصا مردهایی که تحصیل کرده بودن، مردانی که در میدیا کار میکردن.
اما از یک خبری دیگر آغاز میکنم. خبرگزاری های روسی با تکیه به مقامات حفظ حقوق مینویسند دیروز در سفارت تاجیکستان در مسکو جنجال سر زده است. از جمله اجانسی خبری مسکو و رن تی وی خبر میدهند یک زاده 37 ساله تاجیکستان به متخصص پیشبری سفارت و راننده که مقام دیپلماتی ندارند حمله میکند. در نتیجه بینی و انگشت دست متخصص سفارت شکسته، ماینش جراحت برداشته است. راننده مجروح نشده است. نسبت حملهور که بیکار مانده بوده است، برای نقض قاعده های ورود به قلمرو روسیه سند ماموری ترتیب داده شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو به زنگهای رادیوی آزادی پاسخ نداد. بنابر بسته بودن مرزها، هزاران شهروند ازبکستان در روسیه با امید بازگشت به وطن در اردوگاه‌های موقتی خیمه زده و منتظر اجازت عبور مرز میباشند. بزرگترین اردوگاه‌های مجرون در منطقه‌های روستوف و سمارا تشکیل کرده شده. مقامات محلی برای مجرون جمع شده ازبک شهرک‌های موقتی را تشکیل کردند، اما جای‌ها و خوراک گرم نه به همه میرسند.
ویزا نمی دهند، با پول خود می خریم. چای در اینجا خیلی گران است.
در این شهرک خیمه ها که در کامینسک شختینسک تشکیل شده است، مهاجران بند مانده از ازبکستان زندگی دارند. از روز 9 سپتامبر در این شهر حالتی فوق العاده اعلان شده است. هزارها مهاجر کاری می خواهند که به واسطه ولایت رستوف به ازبکستان روند. نیت دارند که با قطار یا پایزد روند. قبلا چندین هزار مهاجر در داخل رستوف خیمه زده شهرکی را تشکیل کردند، اما مقامات این ولایت تصمیم گرفتند که این اردوگاه یا شهرک مهاجران درمانده را به کامینسک شختینسک کوچانند.
این تنها اردوگاه نیست، این یک قلمرو عظیم است. درختان و نوده ها را تازه کردند، تمام حدود شهرک را تازه کردند.
در یک ماه اخیر الکی 3 قطار مخصوص از کامینسک شختینسک به ازبکستان رفته است. حالا در اردوگاه چندین هزار مهاجر دیگر انتظار بازگشت به وطن هستند. در اطراف شهرک نظامیان نوبتداری میکنند.
متاسفانه انتظام در اردوگاه خوب نیست، ولی وضع زیر نظارت است. با آنها صحبت ها برگزار می شوند و بیرون و مغازه به نقاب برآمدن منع است.
عیناً چنین وضع در ولایت سمارا هم مشاهده می شود. آنجا مهاجران از منطقه ارینبورگ که با قزاقستان هم مرز است آورده شدند. اکثریت کوشش کردند که توسط سرحد روسیه و قزاقستان به وطن خود برگردند، اما قزاقستان به دلیل پاندمی کرونا ویروس مرزهای خود را بسته است. حالا در نزدیکی شهر کنیل یک شهرک دیگر خیمه ها برای حدوداً هزار نفر تشکیل شده است.
مسکوی ها و ازبکان مسکو خیلی کمک کردند. دیروز در 2 ماشین خوراکواری و لباس گرم آوردند.
لودمیلا ملنیچنکا ساکن کنیل به مهاجران مواد ضروری دسترس می کند. او در شبکه های اجتماعی معرکه جمع‌آوری مبلغ و مواد نیاز اول و سر و لباس را راه اندازی کرده است. اختیاریان از سمر هم ساکنان اردوگاه را با لباس گرم تامین می کنند. آنها با راه اندازی یک معرکه خیریوی در یک ماشین به شهرک خیمه ها لباس گرم آوردند. ساکنان شهرک اقرار می شوند که آخرین مبلغ های خود را در اینجا صرف کردند. حالا به حساب اختیاریان در ولایت سمر حدوداً 2,500 مهاجر منتظر بازگشت به وطن ماندند.
7 نفر با 4000 روبل دو خیمه گرفتیم. ولی اینها به خیمه هم مانند نیستند، بلکه مانند به کاغذی رنگینند. شبانه خیلی سرد می شود.
هفته روان سخنگوی وزارت نقلیات ازبکستان اعلان کرد که روز 21 سپتامبر با قطارهای مخصوص 1800 نفر به کشور برگردانده شد. با قراری حکومت روسیه مهاجرانی که به دلیل بسته بودن راه‌ها در این کشور درماندند می توانند سندهای بود و باش خود را به مشکل دراز کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در بعضی از دانشگاه‌های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفتند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله جسمانی را رعایت کنند، وگرنه جزا خواهند گرفت. مسئولان دانشگاه‌ها میگویند این کار از ناچاری است، چون نه همه دانشجویان قاعده‌های بهداشتی را رعایت میکنند. دانشجویان در نوبت خود از آن نگرانند که گرفتن بیانات و امضا برایشان دردسر نو ایجاد نکند. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریم موضوع را پیگیری کردند. گزارش را میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
در دانشگاه کشاورزی اکثر دانشجویان به قرار رهبریت درباره گرفتن بیانات برای پوشیدن نقاب طبی مخالف نیستند. آنها میگویند به این قرار هم بدون نقاب به دانشگاه وارد شدن غیر امکان بود. آموزگاران دانشجوی بی‌نقاب را از درس خارج می‌کردند. در دالان‌های مؤسسه هم اختیاریان رعایت شدن قاعده‌های بی‌خطری را از جانب دانشجویان نظارت می‌کنند.
وجود امضا کردن که همه قاعده‌ها را رعایت می‌کنیم.
ایامی در درس هر می‌شود تا صنف نداشته باشی درس را نمی‌مانند رمضان بعد دستا را آنتی‌سپتیک می‌پرسند و
جزو نداشت. ندارد. نیسنگ نبودن که خارج می‌کنیم خیلی نبود با فکرم، نیسک نبودم.
نه، ما سخت بکنم خیلی که هم باید با خانون رعایت کنم.
ما برای که باید دیگران را زرادی نکنیم خیلی دیگران این نیاز ما بچه هاش پس سر میکنیم. بمیرن که معلم های ما چی خلاه، معلم های کلان سال هستم و اگر که ما چی نکنیم باید بیمار میشوند.
قرار گرفتن بیانات از دانشجویان در دانشگاه اگراری از جانب ستاد مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس قبول کرده شده است. مسئولین این دانشگاه میگویند آنها توصیه های وزارت معارف و ستاد کشور را عاید به مبارزه با کووید 19 آموختند. اما دانشگاه میگوید مسئله اخراج دانشجویان برای این کار در نظر نیست. به گفته آموزگاران از چنین چاره ها تنها در حالت ضروری می شود استفاده کرد.
آگاهانیده می شود و تمام دانشجوها امضا گرفته شده است که یعنی با ماسک ها با دهنبند ها باید در دانشگاه گردند، مسافه اجتماعی را رعایت کنند. هنگام نشدن آگاهانیده می شود. در مراتب دوم رعایت نکردن ما حتما پدر و مادر را دعوت میکنیم، صحبت میگذرانیم و در حالت نشدن میتونیم تو از دانشگاه خارج کردن هم ما.
آمار گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایه کمتر نشان داده می شود. شروع از ماه ایول پزشکان محلی در یک روز از 30 تا 50 حالت نو را آشکار کردند. اما سنجش درستی این آمار دشوار است. وسایت اخبار عامه دولتی تنها درباره رعایت چاره های بی خطری صحبت می کنند و از این موضوع خودداری می کنند. در همین حال در شبکه های اجتماعی ماه آخر استفاده برندگان از مرگ زیادی نفران از این بیماری خبر دادند. این گونه خبرها هنوز قبل از رسما اعلان کردن وجود کرونا ویروس در تاجیکستان هم صدا می دادند. مقامات 3 اپریل از اولین حالت سرایت کووید 19 در کشور رسما اعلان کرده بودند.
برنامه را ادامه می دهیم و می رویم به افغانستان. بسیاری ها در عالم اسلام و حتی در تاجیکستان هم به ورزش زنان نظر نیک ندارند. اما به این نگاه نکرده یک خانم افغان در شهر قندهار در یک جایی که قرارگاه اصلی طالبان است توکل نموده و ورزش گوک شد. این اقدام او از سوی ساکنان پشتیبانی یافت و مشتریان دائمی نیز دارد. اسکندر خواجه میرزا موضوع را ادامه می دهد.
نام مریم دورانی است. من باشنده ولایت قندهار می باشم و کسی هستم که اولین باشگاه ورزشی یا کلاب ورزشی را به زنان در ولایت قندهار به نام ملکه ثریا ایجاد کرد.
این خانم 36 ساله زمان وکیل مردمی شورای ولایت قندهار نیز بوده و در سال 2012 از دست خانم پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میشل اوباما جایزه بین المللی شجاعت زنان را گرفته است. او رهبری یک رادیوی محلی بخشیده به امور زنان را بر دوش داشته، سال گذشته جرأت کرد در قندهار تالار ورزشی خاص برای زنان را بنیاد نماید.
خب خانم ها عکس اولشان بسیار مثبت بود چون او ضرورتشان بود، ولی متاسفانه چیزی که مرا خیلی ناراحت ساخت عکس العمل مردای ما بودن، مخصوصا مردهایی که تحصیل کرده بودن، مردانی که در میدیا کار میکردن، کسانی که خودشان صاحب همو چی میگن یک ایدئولوژی یک ایده در جامعه میدانستن، کسانی که فکر میکردن خیلی روشن فکر هستن و با فرهنگ هستن، اونا بودن که خیلی زیاد در قسمت جایگاه تخریبات داشتن و مرا توهین و تغییر کردن که این جایگاه را یک جایگاه بد و زشت و غیر شرعی تا بیان کردن.
در بین سالهای 1996-2001 زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف داشتند، زنان از حق تعلیم محروم بودند و بدون مرد همراه نمی توانستند از خانه بیرون شوند. این ترس و هراس هنوز هم از دل زنان بیرون نشده است. فاطمه یکی از 50 زن است که هر روز در این تالار تمرین می کند.
بدون شک، بدون ترس و هراس نیست. این موقعیت ما میفهمیم، شما میفهمین که امو هراس و ترس خود خصوصا در قشر خانوما دارا است. اما بازم باز اگر از نگاه دیگه بهش نگاه کنیم که ورزش به تندرستی ما خوبه، بدن سالم نگاه میداره و انسان شاد و خرم نگاه میداره، بازم امو ترس و هراس خود یک بغل مانده و به امو هدف و امو ایدیه که داخلی کلب میشیم و کلگیش از بین میره.
در مناطق جنوبی افغانستان طالبان محافظه‌کار از نفوذ برخوردارند و اکثر زنان در کوچه های قندهار برقع می پوشند. ولی مردان همصحبت با خبرنگار ریترز می گویند که از ورزش زنان پشتیبانی می کنند.
تالار ورزشی زنان باید زیر ماموریت زنان قرار گیرد. مردان نباید به تالار وارد شوند زیرا زنان در آنجا لباس عوض می کنند. این گونه تالارها برای حفظ صحت زنان ضرورند. بعضی بیماری ها را می شود با تمرین معالجه کرد. ما مخالف چنین ورزشگاه ها نیستیم و از آن جانبداری می کنیم که امکان ورزش برای زنان افغان بیشتر شود.
نزدیک به 2 هفته می شود که در قطر حکومت افغانستان با طالبان راه های ختم جنگ 20 ساله در این کشور را بررسی می کند. بسیاری از زنان افغان در تشویشند که با بازگشت طالبان حقوق آنها محدود می شود.
تنها بخش کلاب ما نه، ورزشی نه، بلکه همه بخش هایی که زنان در آنها کار می کنند تشویش دارند و ما نگران این هستیم که ممکن است اگر چنانچه طالبان بیاین و با دولت یک جا شوند، اگر محدودیت هایی تعیین می شود تا چه حد خواهد بود؟ چون تا حدی که ما اخبار تعقیب میکنم و میشنویم خیلی کم ما میبینیم که تغییراتی آمده باشه در مفکوره و طرز بینش طالبان.
به هر حال زنانی که به این تالار میآیند از آن خوشحالند که کارانتینی مربوط با کرونا ویروس خاتمه یافته و آنها امکان دارند بدون محدودیت تمرین کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
و خبر دیگر هم هست، 5 زاده توجیکستان را در قرغیزستان برای عبور غیرقانونی مرز جزا دادند. دادگاه نویه لیلکی ولایت بودکند حکم خود را نسبت بازداشت شده ها اعلان نموده است. 2 نفر آنها برای نیم سال به زندان محکوم شده و 3 کسی دیگر به پرداخت 220 هزار سوم قرغیزی موظف گردیدند. دادگاه حکم اخراج آنها را از قلمرو قرغیزستان صادر کرده است. شهروندان توجیکستان که ساکنان شهری دوشنبه و نویه رودکی می باشند در دادگاه گفتند نمی دانستند که سرحد را غیر قانونی عبور کردند. با گفته محکوم شده ها نفری با نام فتولو که نیز از توجیکستان است 10 ایول آنها را برای جمع‌آوری شیره کمال به بودکند آورده است. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. من شما را در هفته نو منتظر خواهم بود. تا 2 روز دیگر استراحت خوب داشته باشید و خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تبادل ضمانت عدم مداخله به امور یکدیگری از جمله به جریان‌های انتخاباتی را کرده است. اظهارات مذکور روز 25 سپتامبر در وبسایت کرملین نشر شد و متن آن را توسط ویدیو وزیر خارجه سرگئی لاوروف قرائت کرد. در محور اظهارات پوتین، پیشنهاد تشکیل برنامه برقرار کردن رابطه‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا در بخش امنیت اطلاعاتی بین المللی میباشد. لاوروف در قرائت این سند گفت:
یکی از چالش‌های استراتژی زمان امروز خطر پیش آمدن اختلاف‌های عظیم در بخش رقمی می‌باشد. مسئولیت مهمی پیشگیری آن بر دوش بازنگران کلیدی در بخش امنیت بین المللی اطلاعاتی است. در این زمینه می‌خواستیم بار دیگر به ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده پیشنهاد تصدیق برنامه همه‌جانبه تدبیرهای عملی بازبینی روابط ما در بخش استفاده از فناوری‌های بین‌المللی رقمی را بکنیم.
هنوز واکنش ایالات متحده آمریکا به این دعوت معلوم نیست. ایالات متحده آمریکا بارها روسیه را در فعالیت خرابکارانه در بخش فناوری‌های کامپیوتری گناهکار کرده است. در پی اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ که گفت احتمالاً نتایج انتخابات روز 3 نوامبر را اعتراف نخواهد کرد، اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا گفتند که همه نتایج را قبول خواهند کرد. ترامپ بعد از آنکه روز 23 سپتامبر گفت در صورت مغلوبیتش در انتخابات انتقال صلح‌آمیز قدرت را قبول نمی‌کند، در هر دو حزب سیاسی بحث و غوغا ایجاد کرد. چند سناتور جمهوری‌خواه بعد این گفتند که مطابق کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا انتقال صلح‌آمیز قدرت تامین خواهد شد و نه ترامپ و نه دموکرات‌ها رأی مردم را نادیده گرفتن نمی‌توانند. میچ مک‌کونل رهبر اکثر جمهوری‌خواهان سنت گفت برنده انتخابات روز 3 نوامبر در تاریخ 20 ژانویه سوگند یاد می‌کند. ترامپ روز 24 سپتامبر به سوال اینکه آیا تنها در صورت پیروزی او انتخابات قانونی خواهد بود گفت می‌بینیم. ترامپ گفت می‌خواهد دلپور شود که انتخابات عادلانه برپا می‌شود، ولی گفت دلم پور نه که چنین خواهد شد. ترامپ از این پیش آوازدهی توسط پوچتا را انتخاب کرده، گفت که برگه‌های رای در مقابل تقلب ضعف پذیر می‌باشند. بنا به خبرها، یک شهروند 37 ساله تاجیکستان در داخل بنای سفارت کشور در مسکو 2 نفر را زده است. حادثه روز 24 سپتامبر رخ داد. مقامات تاجیکستان قضیه را شرح نمی‌دهند. خبرگزاری تاس روز 25 سپتامبر با تکیه به منابعش خبر داد که حملهور دستگیر شده است و او را به ویران کردن قاعده بودوباش در حدود روسیه متهم می‌کنند. آژانس خبری مسکو نوشت متخصص پیشبری سفارت و راننده او که مسئولیت دیپلماتی نداشتند مورد حمله قرار گرفتند. در نتیجه انگشت و بینی متخصص سفارت شکسته، سرش آسیب دیده است. گفته می شود راننده جراحات سخت نبرداشته است. سفارت تاجیکستان در مسکو تا کنون حادثه را شرح نداده است. سازمان حامی حقوق انسان آمنستی اینترنشنال در گزارشی نوش می گوید در قرغیزستان در دوره پاندمی کرونا ویروس کارمندان طب را مجبور میکردند ساعت‌های طولانی سر کار باشند. اکثر وقت برای ساعت‌های اضافی کاری پول نمی‌دادند و حتی گاهی معاششان را کم میکردند و در شرایط مانند به زندان نگه می‌داشتند. گزارشی که روز 25 سپتامبر نشر شد با تکیه به منابع غیر رسمی میگوید که در ماه‌های مارس تا آوریل در قرغیزستان بر اثر پاندمی 40 کارمند طب جان داد، در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت این کشور شماری در گذشته ها را 29 نفر گفته است. پژوهشگاه جان هاپکینز که آمار آلوده شوی ها به کرونا ویروس در سراسر جهان را پیگیری میکند میگوید در قرغیزستان نزدیک 46 هزار حالت تصدیق شده آلودگی به کرونا ویروس وجود دارد و از این میان بیش از 1000 نفرشان جان دادند. گزارش میگوید کارمندان طب از ماه می به این سو هر روز 12 ساعتی و 2 هفته پی همکار میکنند و 14 روز در قرنطینه میمانند و این حالت به یک محبس میماند. در پی آن که منعقد کرملین الکسی نوالنی در بحث دادگاهی مربوط به تهمت نسبت یک صاحب کاری نزدیک به پرزیدنت ولادیمیر پوتین مغلوب شد، سودی جاشی‌ها در روسیه خانه او را در مسکو حبس کردند. در این باره کیرا یارمش، سخنگوی نوالنی، روز 24 سپتامبر در توییتر خبر داد. او گفت زمانی که نوالنی در حالت کما در بیمارخانه بود، سود اجراچی‌ها با قرار خود خانه او را از حق فروش، تقدیم و عملیات دیگری مالی محروم کردند. نوالنی هنوز حق دارد که در این خانه زندگی کند. ماه اکتبر پارسال دادگاه حکم کرد که نوالنی بنیاد ضد کروپسی او و هم حقوق شناس کارخانه اش لوبوف سوبل در یک جایگی در حجم بیش از $1,000,000 برای تهمت به شرکت با نام مکتب بچه مسکو جریمه بندی می شوند. این شرکت در یک تحقیقات سازمان نوالنی برای رعایت کردن معیارهای بهداری سنت های ساخته کاری شده و تامین مکتب و کودکستان ها با غذای پست صفت انتخاب شده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روسیه قرار در باره دادن امتیاز به شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک را در زمان پاندمی کرونا ویروس تا 15 دکمبر امسال دراز کرد. طبق آن نهادهای حفظ حقوق به اخراج مهاجران حق ندارند و آنهایی که کار نمی‌کنند به گرفتن پتن ضرورت ندارند یا در صورت تمام شدن مهلت ثبت اقامت و یا رگیستراسیا حجت مذکور در قلمرو روسیه دراز کرده می شود. پیشتر برای این کار گذشتن از مرز ضرور بود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. قرار دادن امتیاز بار اول ماه اپریل صادر شده بود و در این مدت دو دفعه مهلت اجرایش دراز کرده شد. با وجود این مهاجران به بهتر شدن وضع چندان خوشبین نیستند و حامیان حقوق نیز میگویند وقتهای اخیر آزار و اذیت مهاجران کاری در روسیه بیشتر شده است. ولنتینا چوپیک رئیس تانگ جهانی سازمان دفاع از حقوق مهاجران به رادیو آزادی گفت تنها 23 سپتامبر پیش از صادر شدن قرار نو حدود 100 مهاجر به اداره آنها زنگ زده از بازداشت شدن شکایت کردند. الهام جان سعیدوف یکی از مهاجران بازداشت شده تاجیک که روز گذشته از دست پلیس رها شد گفت بدون کدام سبب روشن او را دستگیر و تحقیر کردند. او گفت
من از آنها سبب بازداشتم را پرسیدم. رفتار شما در نسبت من غیر قانونی است. حجت پرسیدید، نشان دادم، باز چی میخواهید؟ میگویند که شما شهروند کشور بیگانه هستید، این گونه رفتار و سالگزاریتان را در وطنتون رفته انجام دهید. اینجا طوری که ما میخواهیم همون خل شما باید رفتار کنید.
سعیدوف میگوید ماموران پلیس مسکو بارها به ملت او اشاره کرده طعنه زدند که در اینجا چی میکند، چرا در وطن خود کار نمیکند. هرچند به قول مهاجر 23 ساله تاجیک همه سندهای بودوباشی او در روسیه قانونی هستند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید با وجود درست بودن سندهای مهاجران پلیس گاه آنها را رها نمیکند چون مقصد اصلی بازداشت دیگر است.
مقصد آنها تفتیش حجت ها نبود. هدفمندانه او را در مترو نگاه داشتند، آزار دادند تا که او واکنش نشان دهد و یگان کارمند پلیس را تله دهد تا که آنها در نسبت او با جرم حمله به کارمند پلیس پرونده جنایی باز کنند.
ضمناً مسئولان اداره پلیس شهر مسکو به سوال رادیو آزادی در این رابطه پاسخ ندادند. صادر شدن قرار رسمی قسمی از مهاجران را به آن امیدوار کرده است که احتمال این سند تا حد پیش راه خودسری و تمجعی کارمندان پلیس را در روسیه بگیرد. اما باز هم طوری حامیان حقوق مهاجران از مشاهده های خود میگویند بسیاری از کارمندان پلیس و حتی مسئولان دادگاه در روسیه از صادر شدن قرار در رابطه با بودوباش مهاجران خبر ندارند و یا گاه آن را نادیده میگیرند. از این رو آنها به مهاجران توصیه میدهند که با این قرار آشنا شوند و اگر امکان دارند نشر کرده و با خود بگیرند و هنگام روبرو شدن با پلیس نشان بدهند. به اطلاع مقامات روسیه در آن کشور بیش از 1,000,000 و به گفته مقامات تاجیک نزدیک به 500,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. امسال با بد شدن وضع اقتصادی روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب دید. در 6 ماه اول امسال مهاجران تاجیک $195,000,000 کمتر از همین دوره سال گذشته پول فرستادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز پنجشنبه 24 سپتامبر بار دیگر تاکید کرد که این اتحاد الکساندر لوکاشنکو را همچون پرزیدنت نوی بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه در یک مراسم مخفیانه و ناگهانی به عنوان رئیس جمهور نوی بلاروس سوگند یاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پس از نشر خبری برگزاری این مراسم، گردی همایی گسترده در شهر مینسک برگزار شد و رهبران مخالفین بلاروس سوگند یاد کردن لوکاشنکو را یک عمل تقلبی و غیر قانونی خواندند و آن را محکوم کردند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در بیانیه اعلان کرد سوگند یاد کردن لوکاشنکو با اراده بخش کلانی از مردم بلاروس که در اعتراض های صلح آمیز طلب و درخواست های خود را بیان کردند در مخالفت قرار دارد. با گفته او برگزاری مراسم سوگند یاد کنی در این شرایط فقط باعث عمیق تر شدن بحران سیاسی در آن کشور خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در ادامه بیانیه خود گفته است موضع اتحاد اروپا کاملا روشن است و مردم بلاروس حق دارند رهبران و نمایندگان سیاسی خود را در یک انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر و شفاف انتخاب کنند. نیروهای پلیس بلاروس روز چهارشنبه اعتراضگران را با ماشین‌های آپاش پراکنده کردند و روز پنجشنبه وزارت امور داخلی بلاروس اعلان کرد که حداقل 364 نفر در مینسک و شهرهای دیگر بازداشت شدند. منبع‌های دیپلماتی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند اتحاد اروپا در حال آماده کردن تحریم‌ها علیه 40 نفر از مقامات حکومت بلاروسی است که در سرکوب اعتراضگران دست دارند و احتمال تحریم الکساندر لوکاشنکو را نیز بررسی می‌کنند. برای جاری کردن تحریم‌ها رازیگی همه کشورهای عضو اتحاد اروپا ضروری می‌باشد. حکومت قبرس شرط گذاشته است که تنها در حالت فشار به ترکیه برای قطع کردن کارهای اکتشاف گاز در بحر میانه زمین از تحریم‌ها علیه بلاروس پشتیبانی می‌کند. منبع‌های دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که شوئد و فنلاند در حال حاضر با تحریم لوکاشنکو موافق نیستند و به این باور می‌باشند که در قدم اول باید شرایط لازم را برای میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا در بحران بلاروس را فراهم کرد. تحریم بلاروس در نشست آینده سران اتحاد اروپا اولهای ماه آینده در شهر بروسل بررسی خواهد شد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار شد. کمیسیای مرکزی انتخابات گفت لوکاشنکو بیش از 80% رای مردم را به دست آورد و نماینده مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا را شکست داد. مخالفان و مردم ناراضی نتیجه های انتخابات را نپذیرفتند و از آن زمان تا کنون اعتراض ها در مینسک و شهرهای دیگری بلاروس ادامه دارد.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم، ببخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نما
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق امور رسمی تعداد نفران گرفتار شده به بیماری کووید 19 در دو هفته اخیر بیش از 10% افزایش یافته است. اگر در میانه های ماه سپتامبر در یک روز تا 39 نفر گرفتاران این بیماری ثبت می شدند، حالا این رقم تا 45 عدد رسیده است. تا امروز کرونا ویروس در تاجیکستان به تقریبا 10000 کس سرایت کرده است. به اطلاع رسمی 74 نفر از این بیماری فوتیده، بیش از 80% شفا یافتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در وزارت تندرستی تاجیکستان بر رادیو آزادی اندکی بالا رفتن رقم ها را تصدیق کردند. امامعلی میرزایف سخنگوی وزارت گفت
امور هست کم ترک زیاد شد اول 32 به دوز 40.
متخصصان یک عامل افزایش بیماری را به شروع سال نو تحصیل در مکتب و دانشگاه ها ربط می دهند. آنها می گویند از سبب آن که کودکان نیز به این بیماری گرفتار می شوند، می توانند منبع پهن کننده ویروس باشند. مقامات تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کردند و مکتب و دانشگاه ها را به تعطیل فرستادند. روز 17 آوگوست درس در مؤسسه های تعلیمی دوباره شروع شد. پیشنهادهای هم بود که برای کم کردن خطر پنشوی کووید 19 درس ها فاصله‌ای یا آنلاین برگزار شوند، اما سرعت پست اینترنت و دسترسی نداشتن همه ساکنان به شبکه جهانی به گفته کارشناسان یک مانع در راه فاصله‌ای کردن درس ها است. یک ساکن پایتخت بدون ذکر نامش گفت چند روز پیش نتیجه تشخیص کووید پسر 9 سالش مثبت برآمده است. این پدر گفت هرچند وضع پسرش خوب است، اما از بیماری او امکان سرایت یابی شخصان آسیب‌پذیر در آیله وجود دارد. حکومت تاجیکستان از نشر اطلاع درباره جنس و سن بیماران یا فوتیدگان از کرونا ویروس مکان و کسب و کار آنها خودداری میکند. از این رو معلوم نیست که چند نفری کودکان و نورسان به این بیماری گرفتار شدند. اما امامعلی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی 25 سپتامبر گفت حادثه های گرفتاری کودکان به این بیماری تا حال رسما ثبت نشده است. متخصصان صحه طب هشدار میدهند که خطر اوج دوباره پاندمی نه تنها در تاجیکستان بلکه گوشه های دیگر جهان پایبرجا میماند و مسئولین باید آن را جدی بگیرند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا میگوید با وجود آن که راه حل مسئله رعایت قاعده های بهداشت در همه جای های جمعیتی است، اما این را هم به نظر گرفت که کودکان نیز خطر پهن‌شوی را بیشتر میکنند. و گفت حادثه های گرفتارشوی کودکان با کرونا ویروس هنوز ماه می ثبت شده و حالا هم دیده می شود. او تاکید کرد
کودک ها گرفتار میشن. بعدی کار در این است که کودک ها اکثرا خودشون به علامت میگذارند و اطرافیشون آلوده میکنند. برای همین خانواده هایی که بچه هاتون مکتب و دانشگاه میرود، کس هایی که بخصوص کس هایی که در همین خاندان از گروه ریسک هستند، لطفاً احتیاط کنید. اگر امکان باشد از این کودک ها جدا زندگی کنید، گوشه گیرید مثلا. یا
هفته پیش بختیگل کریوه رهبری نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در مورد آن که تا کجا شروع تحصیل میتواند به افزایش حادثه های گرفتاری به بیماری همگیر سبب شود گفت مکتب ها نباید مثل یک مکان جداگانه بلکه یک بخش عمومی جامعه بررسی شوند و برای همین خطر سرایت در مکتب ها را باید در مقیاس وسیع شرح داد. طبق امور رسمی حالا در کشور 2 میلیون نفر خواننده در 4000 مکتب تحصیل میکنند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
هنگام سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان، یک دختر جوان در فرودگاه شهر باختر از او یاری خواست و این بحث را داغ کرد که تا کجا چنین مددخواه ناگهانی است و تا کجا ساخته. مقامات میگویند حادثه ها تصادفی اند، چون از پیش درباره اش چیزی نمیدانستند. برخی از کارشناسان به صمیمی بودن صحنه ها شبهه دارند، در حالی که به قبل آنها در چنین سفرها نزدیک شدن به رئیس جمهور سهل نیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در یک ماه اخیر بار دوم است که دختران جوان در جریان سفر پرزیدنت به ناحیه ها به طور به گفته مسئولان ناگهانی از او کمک میخواهند. حادثه اول روز 12 سپتامبر در پنجکن رخ داد. بعد از 10 روز آن دلنازه دولت و دختر جوان از ناحیه کوشانیان هنگام پیشواز پرزیدنت در فرودگاه شهر باختر به امام علی رحمان از مشکل بیخانگی شکایت کرد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 سپتامبر به مرکز ولایت ختلان رفت. در فرودگاه به جز از نمایندگان حکومت ولایت، گروهی از دختران جوان به پیشواز پرزیدنت آمده بودند و در صحنه فرودگاه می‌رقصیدند. در میان آنها دلنازه دولت و خواننده صنف 11 هم از مکتب رقم 26 ناحیه کوشانیان هم بوده است. اکرام قرایف مدیر مکتب بلدی آزادی گفت شکایت دلنازه دولت و از بیخانگی است. به گفته او دختر جوان همراه با مادرش در جماعت بستان قلعه اجاره نشین است و پدرش سالها پیش از آنها جدا شده است. قرایف افزود
منزل زیست مشکلی شو منزل زیست اجاره نشستگیم دانش خوب دارم اولای مکتب ده زندگی شون اجاره شتگیم در یک خانه مادرش بیمارخانه مرکزی یعنی ولایت ختلان با کار میکنه شعبه کودکان ده.
تلاش های ما برای صحبت با دلنازه دولت و تا این دم بی‌نتیجه بود. مادرش میگوید تا حال نمیداند که چرا دلنازه این کار را کرد. تاجنسا قاسم و کارمند بیمارستان ولایت ختلان است و روز 24 سپتامبر برای آزادی گفت که تا حال پره نمیداند که در فرودگاه چه گذشت. مقامات ولایت ختلان مایل نیستند که درباره جزئیات شکایت دلنازه دولت و با پرزیدنت صحبت کنند. دلافروز محمدعلی و معاون رئیس کوشانیان گفت
ما از جانب رئیس مدیریت شخصا توجه کردن به ولایت و گروه کاری کرده رفته خدشان صحبت نکنیم چی درخواست کمک میخواهند از طرف شخصا رئیس ناحیه کوشانیان رسانده می شود. ما کوشش میکنیم که همه خواهشای این دخترک جوان ما اجرا شود.
در ماه سپتامبر بار دوم است که ساکنان در جریان سفر پرزیدنت از امام علی رحمان طلب کمک میکنند و به قبل مقامات به مشکل آنها رسیدگی می شود. برخی از کارشناسان چنین شکایت ها را از قبل صحنه سازی شده می دانند، هرچند مقامات به صمیمی و طبیعی بودن آنها تاکید دارند. به قبل تحلیلگران حتی اگر این صحنه ها واقعی هستند نشان می دهد که نظام رسیدگی به مشکل شهروندان در زینه های پایانی درست کار نمی کند. خیرالله مرسعید خبرنگار و تحلیلگر تاجک که در خارج کار و زندگی می کند گفت شهروندان کوشش می کنند با هر راه به نزد پرزیدنت روند چون در همه زینه های پایانی شکایت آنها را کسی گوش نمی کند. مرسعید افزود
но и сейчас когда многие СМИ и тех же в тех же соцсетях
بسیاری ها در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند که پرزیدنت یاری کرد، حالان که رئیس جمهور مسئله خورده را حل کرد و به یک آیله کم بزاید یاری داد، در حالی که نصف کشور در چنین شرایط زندگی می‌کنند.
معمولاً پرزیدنت در جریان سفرهایش به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت‌ها انجام می‌دهد، ولی در بیشتر موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. منتقدان هم می‌گویند با ملاقات پرزیدنت اکثراً آنها را یابند که از پیش آماده شدند. مقامات این را رد میکنند و میگویند هدف از سفرهای رئیس جمهور آشنایی با وضع زندگی مردم است و چیز ساخته نیست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-2 شکست خورد. دور 11 لیگ هندبالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شد. بازی دومی دوستانه میان فوتبال بازان نورس تاجیک و ازبک روز پنجشنبه 24 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برگزار شد. حساب را در این دیدار شهزاد اکرمف بازیگر مهمانان در دقیقه پنجم کشاد. خورشید دولتزاده بازیگر میزبانان در دقیقه 42 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را برابر کرد. گل دومی منتخب نورسان ازبکستان را پولاد جان جمعخانوف در دقیقه 84 به ثمر رساند. اهلی دین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم، نه که من نمیدونم یک بچه کمتر همدیگر فهمی نداشتند. برای کمتر بازی چی خیلی که ما میخواستیم آن خیلی نشد. محافظتچی هم دو خطایی کردن، همین خطایی بود که به ما گل زدن.
یادآور میشوم بازی اولی دوستانه میان دسته های منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان و ازبکستان که روز 21 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان خوجند دایر گردید با پیروزی فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. گل یگانه را خسرو تایرف در دقیقه 38 به هدف رساند. باید گفت که بازی های دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک با هم همسالانشان از ازبکستان در دایره آمادگی دسته به قهرمانی آسیا میانی بازیگرانی تا 16 ساله دایره گردید. قسم نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله که باید از 25 نویبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می شد به سال 2021 موقوف گذاشته شد. منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. خبر دیگر، دور 11 لیگ هندبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. در دور گذشته پیش صفان جدول مسابقه پیروزی به دست آوردند. دسته دوشنبه بر تیم پگرانچی با حساب 38-23 غلبه کرد. تیم حصار دسته سرز را با حساب 34-28 شکست داد. دسته پرواز تیم مارکوپولو را با حساب 40-31 و باشگاه سکیف دسته سوکل را با حساب 24-15 مغلوب کردند. بازی های دور 12 لیگ هندبال تاجیکستان میان دسته های دوشنبه حصار، پگرانچی پرواز، سرز سکیف و مارکوپولو سوکل برگزار می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاویش های ارخیالوگی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را تاریخ را زیل اینکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند. سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند. این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری هیچ گونه صحبت نمیکنند. همه اینها در دستشان تلفن با سر خم همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین SMS نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز SMS می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت؟ درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است و کروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریا کروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونین همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دیدی من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. 2 دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد، پایتخت من همین فارس پارس می شود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون می گریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان می رسد امپریای کروش را ما سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمی خورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخن است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در راهنمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای اینقدر زحمت، اینقدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشون تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینا را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون را در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون را در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم را ادا نکردم. شخص اگر رسالتش را ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد و و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
مستم زیبوی جانان مستم، مستم مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم.
مستم مستم مستم